سلام و روز بخیر نوبجی صبح به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو میگوید این پیمان از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان حمایت میکند و واشنگتن پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرد. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان برنامه های افتوار رادیو آزادی را با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. در آغاز سرخط چند خبر. ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان گفته است تلفات سنگین در جریان عملیات دیروز به جنگجویان گروه طالبان در پل خمری وارد شده و واشنگتن بر یک شبکه ایران شامل چندین شرکت و افراد تحریم وضع کرد. تفصیل خبرها. منشی عمومی ناتو میگوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. یانس استولتنبرگ در کنفرانس خبری مشترک با رئیس جمهور لیتوانیا در بروکسل گفت در خارج ساختن نیروها از افغانستان عجله صورت نخواهد گرفت.
We went into Afghanistan together, the United States and NATO allies.
او میگوید آمریکا و متحدان ناتو یک جا با هم به افغانستان رفتن. تقریبا نصف نیروها قوت‌های غیر آمریکایی هستند. نیروهای جرمنی، دیگر کشورهای ناتو و از شرکای ما اند. در مورد آینده حضور خود مشترکاً تصمیم خواهیم گرفت و در زمان مناسب با هم از افغانستان خارج خواهیم شد. ما قبل از وقت افغانستان را ترک نمی‌کنیم، اما هدف ما این هم نیست که برای دائم در افغانستان بمانیم. منشی عمومی ناتو افزود که هدف این است که افغانستان بار دیگر برای عملات تروریستی به کشورهای ناتو استفاده نشود. در حال حاضر حدود 20 هزار سرباز خارجی، اکثریت امریکایی ها در افغانستان مستقرند. خروج سربازان امریکایی از افغانستان یکی از مسائل عمده نو دور گفتگوی مقامات امریکایی و طالبان بوده است. وزارت داخلی افغانستان از آغاز عملیات هوایی و زمینی شدید علیه طالبان در پل خمری خبر می‌دهد. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله در پیام توییترش اواخر دیشب نوشت که بعد از ضربات هوایی نیروهای عملیات مشترک در پل خمری مرکز ولایت بغلان به سوی اهداف خود پرداختند. او نوشت ضربات هوایی شام دیروز منجر به کشته شدن 17 تن از شورشیان مسلح به شمول دو قمندان گروه طالبان شد و یک قرارگاه و مقدار زیاد اسلحه و مهمات این گروه نیز تخریب شده است. طالبان مسلح تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان در پل خمری ولایت بغلان از روز یکشنبه گذشته به این سو ادامه دارد. وزارت صنایع و تجارت افغانستان میگوید از بندر چابهار ایران در مجموع 700 تن مال تجارتی به هندوستان صادر شده است. سمیر رسا سخنگوی این وزارت میگوید روز گذشته نیز از این طریق 20 تن انگور به هند صادر شد.
20 تن انگور را از مرز نیمروز به چابهار ایران صادر کردیم و از آنجا توسط کشتی به شهر ممبئی هندوستان انتقال پیدا کرد. 3 هفته پیش ما 100 تن کالا را از طریق این بندر به هندوستان صادر کردیم.
افغانستان امسال از طریق دهلیزهای هوایی نیز به اروپا و کشورهای خلیج صادرات داشته است. امروز تیم‌های ملی کرکت و فوتبال افغانستان دو بازی مهم دارند. تیم فوتبال برای رایابی به مسابقات جام جهانی سال 2022 با تیم قطر در دوحه بازی می‌کند و تیم کرکت با تیم بنگلادش تست مچ دارد. شمس‌امینی مسئول مطبوعاتی تیم فوتبال افغانستان درباره بازی امروز بر رادیو آزادی گفت:
انگیزه تیم ما بسیار بالاست، بازیکنان ما بسیار با انگیزه بالا و روی بالا تمرین میکنن همه روزه و آماده مسابقه هستن.
همچنان فرید اوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بر رادیو آزادی گفت که تیم افغانستان برای این بازی مهم آمادگی کامل گرفته است. اکنون هم از منطقه و جهان، امریکا بر یک شبکه ایرانی شامل چندین شرکت، کشتی و افراد تحریم وضع کرد. واشنگتن می گوید این شبکه با نقض تحریم های امریکا میلیون ها بیلر نفت به سوریه رسانده است. اعلامیه دیروز وزارت خارجه امریکا گفت این شبکه سوی سپاه قدس، جنای خارجی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و حزب الله لبنان مدیریت و تمویل می شد. وزارت خزانه آمریکا می افزاید سپاه قدس و حزب الله لبنان از رسانیدن نفت و تولیدات پتروشیمی ایران به سوریه منافع مالی کسب کردند. رستم قاسمی وزیر سابق نفت ایران و پسرش مرتضی هم از جمله کسانی هستند که تحریم شدند. پارلمان بریتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدر اعظم در مورد چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا پلان داشت که حتی اگر کدام توافق هم با اتحادیه اروپا حاصل نشود، بریتانیا در پایان ماه اکتبر آینده از این اتحادیه خارج شود. وکلای اپوزیسیون و محافظه‌کار دیروز گفتند این لایحه با 327 رأی موافق و 299 رأی مخالف در مرحله اول تصویب شد. و محکمه قانون اساسی ارمنستان فیصله کرد که بازداشت رئیس جمهور سابق رابرت کوچاریان غیرقانونی بود. او متهم است که در هفته‌های اخیر زمامداری 10 ساله خود که در سال 2008 پایان یافت، قانون شکنی کرده. وکیل مدافع آقای کوچاریان دیروز به خبرنگاران گفت با این فیصله محکمه موکل وی باید رها ساخته شود، ولی به صورت فوری معلوم نشد که رها خواهد شد یا اتهامات که بر وی وارد شده ساقط خواهد شد یا نه. پایان سرویس خبری. نو هفت دقیقه صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. ینس استولتنبرگ منشومومی ناتو گفته ناتو از تلاش های ایالات متحده برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان حمایت می کند. این در حال است که ریاست جمهوری افغانستان نگرانیش را در مورد پیامدهای توافق صلح با طالبان ابراز کرده است. جزئیات بیشتر تا دقایق دیگر. شمار از باشنده های ولایت بلخ گفتند طالبان مسلح شهرهای مزار شریف کابل را مسدود ساخته و مانع رفت آمد ترافیک شدند.
آمدیم حالا را بند است. حالا مشکلات زیاد است. امکانات هم نداریم که با طیاره برگردیم سر خانه و زندگی. حالا اینجا ماندیم از نگاه مشکلات را بندی.
در مسائل مربوط به منطقه و جهان به تنش‌های جاری میان واشنگتن و تهران می‌پردازیم. در تحولات تازه واشنگتن پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم‌ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرده. و در نیمه دوم این ساعت برنامه‌های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه‌ها نشر می‌شوند. در امتداد لحظه‌های امروز
ایره به خاطر فارم بادام ها میگن که در اوائل نیالای بادام باوردن دمی سا غرص کردن. در ابتدا نیالای بادام بسیار زاد بود، بعد از طلو و انگور سیب و زردالو ایجا آوردن.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی رام را باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 14 ماه اسد 1398 خورشیدی است که برابر میشه با 5 ماه سپتامبر 2019 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک در برنامه شما را خوش آمدید میگم. میپردازم به نشر گزارش ها. منطوره که پیشتر هم گفتم منشی عمومی ناتو از تلاش های امریکا برای رسیدن به توافق صلح با طالبان استقبال کرده. ینس استولتنبرگ ایره هم گفته که ناتو از تلاش ها برای یک حل سیاسی در افغانستان با قوت تمام حمایت میکند. او دیروز در بروکسل گفت نیروهای ناتو به خاطر آماده ساختن شرایط برای چنین یک حل در افغانستان حضور دارند و به کمک خود با نیروهای افغان ادامه خواهند داد. اما ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت پیش از اظهارات منشی عمومی ناتو در مورد پیامدهای توافقنامه احتمالی صلح میان آمریکا و طالبان ابراز نگرانی کرده بود. سلطان محمد سرور جزئیات می‌دهد.
سرمنشی ناتو میگوید این پیمان از گفتگوهای جاری و تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح با طالبان استقبال می‌کند. ینس ستولتنبرگ این اظهارات را در کنفرانس خبری مشترک روز چهارشنبه خود با رئیس جمهور لیتوانیا گیتاناس ناوسیدا ابراز داشت. او گفت: ما از گفتگوهای جاری استقبال می‌کنیم و از تلاش‌های آمریکا برای رسیدن به یک توافق با طالبان استقبال می‌کنیم. من فکر می‌کنم که خیلی محتاط خواهم بود درباره این که حدس بزنم که چنین یک توافق چه زمانی حاصل خواهد شد، ولی ما از تلاش‌های رسیدن به یک حل سیاسی قویاً حمایت می‌کنیم. ما باید به خاطر داشته باشیم که چرا ناتو در افغانستان حضور دارد. حضور نظامی ما در افغانستان برای ایجاد شرایط برای یک حل سیاسی است. اما سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان چند ساعت قبل از این اظهارات سرمنشی ناتو درباره نتایج توافقنامه محتمل آمریکا و طالبان ابراز نگرانی کرد. صدیق صدیقی در پیام توییتر خود نوشت: همان گونه که مقام‌های پیشین و سناتوران آمریکایی نگرانی‌های از پیامدهای این تفاهم‌نامه دارند، حکومت افغانستان نیز نگران است و خواهان وضاحت در رابطه می‌باشد. 9 دیپلمات ارشد سابق آمریکا در افغانستان هشدار دادند که اگر نیروهای این کشور بدون توافق صلح واقعی از افغانستان بیرون شوند، این امر زمینه‌ساز جنگ داخلی خواهد شد. کارشناس مسائل سیاسی محمد شفیق امین در پاسخ به این پرسش که چنین اظهارات از سوی ریاست جمهوری چه تأثیر روی تلاش‌های جاری صلح خواهد داشت میگوید:
فکر می‌کنم که بعضی از نگرانی‌های حکومت بر جا است، اما در شرایط فعلی لازم نیست که حکومت در مورد صلح با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا وارد تقابل شود. باور من این است که اگر حکومت بتواند سیاست‌های صلح خود را با سیاست‌های آمریکا هماهنگ بسازد، حکومت می‌تواند جایگاه خوبی را در مذاکرات بین‌الافغانی برای خود پیدا بکند.
زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان بعد از دور نهم گفتگو با طالبان در قطر و نهایی ساختن متن مسوده توافقنامه صلح با طالبان روز یکشنبه وارد کابل شد. او در مصاحبه اختصاصی روز سه‌شنبه خود با رادیو آزادی گفت که با طالبان روی 4 مسئله: خروج سربازان آمریکایی از افغانستان، چگونگی مبارزه علیه تروریسم، آتش بس و گفتگوی بین الافغانی در اصول توافق شده است. سرمنشی ناتو در اظهارات دیروز خود گفت که نیروهای این پیمان پیش از وقت از افغانستان خارج نخواهند شد، ولی نیت باقی ماندن دائمی در این کشور را نیز ندارند و به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه می دهند. ما فقط کارهایی را انجام می دهیم که مطابق توافق باشد و دقیقا به همین دلیل ما اکنون باید به حمایت، آموزش، مشوره دهی و حمایت مالی نیروهای امنیتی افغان ادامه دهیم و سپس هرگاهش در شمار نیروها در نتیجه توافق خواهد بود. شورشان طالب که از گفتگوی مستقیم با حکومت افغانستان خودداری کردند، یک شرط خود برای چنین گفتگو را اعلان جدول زمانی خروج نیروهای خارجی از افغانستان مطرح کردند.
اما طوری که در گزارش هم شنیدید، منشی عمومی ناتو در حال از تلاش آمریکا برای رسیدن به یک توافق صلح با گروه طالبان استقبال کرده که روز گذشته ریاست جمهوری افغانستان نگرانی اش را در مورد این توافقنامه ابراز کرد و خواهان وضاحت در این مورد شد. پیش از این 9 تن از دیپلمات‌های ارشد سابق آمریکایی در افغانستان نیز با نوشتن یک نامه نگرانیشان را در این مورد ابراز کرده بودند. در این حال مجله تایم در یک گزارش اختصاصی خود گفته است که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا چندان مایل نیست که توافقنامه صلح میان آمریکا و طالبان را خودش امضا کنه. تایم این مطلب را از قول مقامات ارشد آمریکا، افغان و اروپایی که نخواستند نامهایشان ذکر شود گزارش داده است. تایم از قول مقامات آگاه نوشته که در این توافقنامه احتمالی چندین مسئله هنوز هم روشن نشده. مجله تایم نوشته که این توافقنامه احتمالی ادامه حضور نیروهای آمریکایی ضد تروریسم برای مقابله با شبکه القاعده در افغانستان، بقای حکومت مورد حمایت غرب در کابل و تا خاتمه جنگ در این کشور را تضمین نمی کند. تایم از قول مقامات افغان نوشته که امضای وزیر خارجه مایک پامپیو در این سند به مساوی به رسمیت شناختن طالبان به یک نهاد سیاسی مشروع خواهد بود و نمی خواهد چنین کاری بکند. به نوشته تایم، وزارت خارجه آمریکا تا کنون در این مورد رسما تبصره نکرده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
مسافران مسیر شورای مزار شریف کابل از مسدود بودن این شورا توسط شورشیان مسلح شکایت دارند. آنها از مقامات امنیتی می‌خواهند جهت بازگشایی این شورا عملیات نظامی را اندازی کند. این شورا در مربوطات ولایت بغلان از سوی طالبان مسلح مسدود شده. مقامات در بغلان گفتند جهت پاکسازی این ساعت عملیات نظامی را در نظر دارند. مجیب حبیب زای خبرنگار رادیو آزادی در بلخ گزارش را در این مورد فرستاده.
مسافرین از مسدود بودن شاهراه بلخ کابل به دلیل ناامنی در مربوطات ولایت بغلان شکایت دارند و از مقامات امنیتی زون شمال و شمال شرق خواهان راه اندازی عملیات نظامی جهت بازگشایی این راه هستند. طالبان مسلح در منطقه چشمه شیر و کلگه ولایت بغلان شاهراه بلخ کابل را به روی ترافیک یعنی وسایط نقلیه مسدود ساختند و به مسافرین اجازه عبور و مرور از این مسیر را نمیدهند. مسیر شاهراه بلخ کابل به دلیل جنگ میان طالبان مسلح و نیروهای امنیتی افغان از 3 روز به این سو برای مسافرین مسدود شده است. مسافرین که از بلخ روانه کابل هستند میگویند به دلیل مسدود بودن راه با مشکلات زیاد مواجه شدند. حبیب یکی از همین مسافرین است. او برادی آزادی گفت:
من از مزار شریف میخواستم کابل برم که در چشمه شیر طالبا برآمده، راه کابل مزار برای ترافیک بند است، دیگه مسافرین نمیتونن از سرکا عبور کنن. طالبا برآمده، فعلا جنگ جریان داره، نمیتونن کس را بفهمن.
صادق عزیزی باشنده بلخ که میخواهد به کابل برود نیز شکایت مشابهی دارد.
آمدیم، حالا راه بند است، حالا مشکلات زیاد است، امکانات هم نداریم که با طیاره برگردیم سر خانه و زندگی، حالا اینجا ماندیم از نگاه مشکلات راه بندی.
مقامات امنیتی بغلان میگویند که طالبان در مسیر شاهراه بلخ کابل در ساحات مربوط به ولایت بغلان موترها را متوقف میسازند و از مسافرین باجگیری میکنند. جاوید بشارت سخنگوی پلیس بغلان به رادیو آزادی گفت که نیروهای تازه نفس به این ولایت رسیدند و قرار است تا 24 ساعت دیگر عملیات نظامی جهت پاکسازی شاهراه بلخ کابل در مربوطات ولایت بغلان راه اندازی شود. آقای بشارت افسود:
بله، ما مدگی داریم امشبه که مدتهات که لگر اینجا عملیات داشتیم قطعات کمکی رو دیگه مخالفین خوادی ها سر خوردن که 15 نفر کشته دادن. این مسیر ما امروز هم عملیات داشتیم که عملیات ما پیشروی داشته، انشالله تا صبح نتیجهش میبینیم.
مردم شکایت دارند که تنها مسیر بلخ کابل نیست که به دلیل جنگ میان مخالفین مسلح دولت و نیروهای افغان در بغلان از چند روز به این سو بروی ترافیک مسدود شده است، بلکه طالبان مسلح در مسیر شاهراه مزار جوزجان نیست سرک عمومی را تخریب کردند که از مسافرین و موترهای انتقال مواد تجارتی باج بگیرند. مجیب حبیب زای، رادیو آزادی، بلخ.
رادیو آزادی.
شمار از نامزدان معترض انتخابات ولسی جرگه پیشین میگویند پس از محاکمه اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی به حقوق این نامزدان نیز رسیدگی شود. آنها تاکید دارند در صورت که کارکردهای مقام‌های پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی غیر قانونی شمرده شوند، باید حق نمایندگی کسانی که از سوی آنها به ولسی جرگه رأی یافتند نیز سلب شود. اما کمیسیون مستقل انتخابات میگوید پارلمان فعلی بر اساس قانون شکل گرفته. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
در حال که مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه هفته روان 10 تن از اعضای پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به جزای 5 سال حبس تنفیذی محکوم کرد، شمار از نامزدان معترض می‌گویند به حقوق آنها نیز رسیدگی شود. سالی محمد سالی، یکی از نامزدان ولایت کنر در انتخابات ولیسی جرگه، در این باره به رادیو زادی می‌گوید اکنون که مقام‌های پیشین نهادهای انتخاباتی مقصر شناخته شدند، این محکمه باید صدای تمام نامزدان معترض را بشنود و گفته او این مقام‌ها برخی از نامزدان را که برنده انتخابات بودند ناکام کرده بودند.
قضیه من تا کنون نامعلوم است. محکمه ویژه باید از حقوق ما دفاع کند و اگر چنین نشود من با مبارزه هم در این زمینه ادامه می دهم.
آقای سالی میگوید در انتخابات ولیسی جرگه او 6554 رای داشت و دومین نامزد با آرای بلند در ولایت کنر بود، اما به گفته او اعضای پیشین کمیسیون های انتخاباتی به آرای وی دست برد زدند و به جای او کسی دیگری پیروز مجلس نمایندگان شده است. شمار از معترضان دیگر شکلگیری مجلس نمایندگان کنونی را نامشروع میخوانند و تاکید میکنند که محکمه خاص باید بررسی هایش را در این زمینه گسترش دهد و تمامی موارد فساد و تقلب را بررسی کند. عبدالغفور هوتک، یکی از نامزدان معترض ولایت کندز در انتخابات مجلس نمایندگان:
پارلمان کنونی به اراده مردم شکل نگرفته است. خواست ما از رئیس جمهور این است که برای بررسی این موضوع محکمه ویژه‌ای تشکیل دهد تا حق به حقدار برسد. کمیشنران تنها در قضیه کنر به 5 سال حبس محکوم شدند. اگر قضیه کندز بررسی شود شاید به 20 سال زندان محکوم شوند.
هرچند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین و فساد اداری سه‌شنبه همین هفته در دومین نشستش 10 تن از کمیشنران پیشین کمیسیون‌های انتخاباتی را به 5 سال حبس محکوم کرد، اما این محکمه میگوید محکوم شدگان حق استیناف خواهی دارند. پرسش اینجاست که آیا پس از صدور محکمه درباره کمیشنران پیشین شکلگیری پارلمان کنونی از نگاهی حقوقی و قانونی مشروعیت دارد؟ گلرحمان قاضی، استاد پوهنتون کابل و رئیس پیشین کمیسیون قانون اساسی افغانستان، میگوید مجلس کنونی بر اساس مصلحت شکل گرفته است و مشروعیت ندارد.
اگر از نگاه حقوقی دیده شود این کمیسیون مشروعیتش را از دست داده است، پس اجراءات آن نیز غیر قانونی است. در این باره گفته می توانیم که پارلمان کنونی نیز باید لغو اعلام شود برای اینکه مشروعیتش را از دست داده است.
هرچند شمار از نمایندگان فعلی مجلس تقلب ها را در انتخابات این مجلس می پذیرند، اما بحث در مورد لغو مجلس نمایندگان و عدم مشروعیت آن را در شرایط کنونی نادرست می خوانند. در همین حال کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که مجلس نمایندگان کنونی بر اساس قوانین انتخاباتی شکل گرفته است و می گوید در این شرایط حساس کمیسیون نمی خواهد به این موضوع بپردازد، زیرا و گفته این کمیسیون در حال حاضر برای آنها انتخابات ریاست جمهوری اولویت دارد.
رئیس جمهور با رأی سری شما انتخاب می شود. هیچ کس حق ندارد بداند که به کی رأی داده.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را به شما خواهیم داشت. تیم ملی فوتبال افغانستان به سلسله مسابقات رایابی به جام جهانی سال 2022 و مسابقات آسیایی سال 2023 امروز نخستین بازی خود برگزار میکنه. این بازی در برابر قطر در شهر دوحه برگزار میشه. امید مرزبان در گفتگوی تلفنی از شمس امینی، مسئول رسانه‌های تیم ملی فوتبال افغانستان، در مورد آمادگی‌های تیم برای مسابقه امروز پرسیده.
تیم ملی فوتبال افغانستان به خاطر انجام اولین مسابقه مقدماتی جام جهانی 2022 و جام ملت‌های 2023 از تاریخ 2 سپتامبر به شهر دوحه آمدند و تمرینات خودشان دو روز میشه که شروع کردند. هوا اینجا بسیار گرم است، ولی تیم ما بازم تمرینات خودشان شروع کردند. زمان کم بود و به گفته مربی تیم ما تانسته که از اینکه قبلا چندین کمپ تمرینی داشتند در ترکیه و در تاجیکستان، بازم تانستند که نسبتا آماده شوند برای مسابقه یک همراه قطر.
شما با یک حریف خیلی قدرتمند روبرو هستین. قطر یکی از تیم‌های قوی آسیا هست و همچنان در مسابقات کوپا امریکا به طور مهمان شرکت داشت و نتایج جالب گرفت در برابر تیم‌های آمریکای لاتین. نتیجه بازی فردا را چگونه پیش بینی می‌کنه در مقابل چنین یک حریف؟
خب انگیزه تیم ما بسیار بالا است. بازیکن‌های ما بسیار با انگیزه بالا و روی بالا تمرین میکنن همه روزه و آماده مسابقه هستن و در صحبت هایی که من امرای بازیکن ها و مربی تیم ملی داشتم اونا درست است که تیم قطر تیم قوی است ولی گفتن که ما آماده مسابقه هستیم و ما به خاطر کسب یک نتیجه بسیار خوب میخواهیم در داخل میدان شویم. ببینیم دیگه فوتبال است، پیش بینی کردن فوتبال بسیار مشکل است، بازم بازیکنای ما بسیار روی بالا دارن، توکل به خدا.
از ترکیب تیم چیزی گفته میتونین؟
خب ترکیب 11 بازیکن تیم قبل از مسابقه مشخص نیست، از طرف مربی اعلان خواهد شد، ولی از بازیکنای کلیدی تیم ملی متاسفانه که پیش از اینکه لیست 23 بازیکن اعلان شود، یکی از بازیکنای ما که در لیگ یک کشور آمریکا است، دیوید نجم، تازه به تیم ملی دعوت شده بود، یکی از بازیکنای بسیار با کیفیت است، اونا مصدوم شدن و یک بازیکن دیگه به اسم هوشنگ نورعلی جاگزین اونا شدن که اولین بار است برای تیم ملی دعوت شدن.
از بازیکنهای لیگ برتر افغانستان هم کسی دارین در این ترکیب یا از داخل افغانستان؟
بله از داخل افغانستان ما بازیکن داریم، از تیم طوفان هریرود دو بازیکن است، فیصل حمیدی دروازه‌بان و فرزاد عطایی دفاع، همچنان از تیم شاهین آسمایی یار محمد زکرخیل در تیم ملی حضور داره.
بله و بسیار کوتاه اگر درباره مسابقات بعدی برای ما بگوین که مسابقات بعدی به کدام تاریخ با کدام تیم ها هست؟
خب پس از مسابقه مقابل قطر تیم ما شهر دوحه را به مقصد دوشنبه تاجیکستان ترک میکنه و به تاریخ 10 سپتامبر امرای بنگلادش مسابقه داره در شهر دوشنبه که میزبان مسابقات افغانستان است و پس از او در ماه اکتبر هم مسابقه است. اما تو به ترتیب تمام 8 مسابقه تیم ملی تا مارچ 2020 ادامه داره.
شمس امینی مسئول رسانه های تیم ملی فوتبال افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تیم ملی فوتبال افغانستان امروز به مسافه قطر میره و امین اکنون تست مچ میان تیم های کرکت افغانستان و بنگلادش هم آغاز شده و افغانستان تاس یا قره را برنده شده و اول بتنگ یا دوش انجام میده.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
امریکا پذیرفتن هرگونه معافیت از تحریم ها به خاطر دادن خط اعتبار مالی به ایران را رد کرد. پیشنهاد پاریس مبنی بر گشودن یک خط اعتبار مالی 15 میلیارد دلاری به ایران به مجوز واشنگتن و تمدید معافیت های نفتی نیاز داشت. سلطان محمد سرور جزئیات دارد.
یک مقام ارشد امریکا پذیرفتن هر گونه معافیت از تحریم ها به ایران و بازگردان یک خط اعتبار مالی 15 میلیارد دلاری به این کشور را که فرانسه پیشنهاد کرده است رد کرد. برایان هوک نماینده خاص امریکا برای امور ایران روز چهارشنبه در واشنگتن گفت که امریکا متعهد وارد کردن نهایت فشار بر ایران است و کدام استثناء یا معافیت برای این کشور نمیپذیرد. ولی او این را هم گفت که هنوز کدام پیشنهاد مشخص فرانسه را در این خصوص ندیده است. فرانسه ابراز آمادگی کرده است که در مقابل پایبند ماندن ایران به توافق اتمی سال 2015 یک خط اعتبار مالی تا پایان سال جاری به ایران می دهد. طبق پیشنهاد پاریس این خط اعتباری به اساس فروش نفت در آینده تادیه خواهد شد. گوردون ساندلند نماینده امریکا در اتحادیه اروپا اوایل چهارشنبه گفته بود که واشنگتن پیشنهاد فرانسه را بررسی می کند و او در حال حاضر چیز بیشتر در این مورد گفته نمی تواند. آقای ساندلند در کنفرانس تلفنی به خبرنگاران گفت پالیسی امریکا این است که به خاطر آوردن ایران به میز مذاکره نهایت فشار بر این کشور وارد کند. واشنگتن که سال گذشته از توافق اتمی سال 2015 میان ایران و 6 قدرت جهان خارج شد و تحریم‌های خود بر این کشور را اثر گرفت، می‌خواهد که درباره برنامه اتمی و راکتی ایران با این کشور گفتگو کند. ایران که تحریم‌های واشنگتن صادرات نفت و سکتور مالی این کشور را هدف قرار داده، برخی از تعهدات خود در توافق اتمی را در دو مرحله کاهش داده است. تهران همچنین هشدار داده که اگر کشورهای اروپایی امضا کننده این توافقنامه فرانسه، بریتانیا و جرمنی برای کاهش تأثیر تحریم‌های آمریکا اقدام نکنند، امروز پنجشنبه گام سوم به سوی کاهش تعهدات خود در این توافقنامه برمی‌دارد. رئیس جمهور آمریکا دیروز در پاسخ به این سوال که آیا امکان دارد که او با حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مقر ملل متحد ملاقات کند، گفت که مطمئناً هر چیز ممکن است. رئیس جمهور ایران یک روز قبل از این سخن دونالد ترامپ گفتگوی دو جانبه با آمریکا را رد کرده، اما گفت که دور کردن تحریم ها امکان دارد زمینه گفتگوی چند جانبه را مهیا سازد. حسن روحانی گفت هنوز هیچ تصمیمی درباره گفتگو با آمریکا گرفته نشده. او افزود که پیشنهادهای بسیار برای چنین گفتگو مطرح شده، ولی پاسخ ایران همیشه منفی بوده است.
نونیم صبح به وقت کابل است. این هم فشرده خبرهای افغانستان و جهان. منشی عمومی ناتو می گوید نیروهای این پیمان و متحدان آن در شرایط مناسب افغانستان را ترک خواهند کرد. وزارت داخلی افغانستان می گوید در نتیجه عملیات نیروهای افغان در پل خمری مرکز بغلان 17 جنگجوی گروه طالبان کشته شدند. واشنگتن بر یک شبکه ایران شامل چندین شرکت کشتی و افراد تحریم وضع کرد و پارلمان بریتانیا از یک لایحه حمایت کرد که از پلان صدر اعظم آن کشور در مورد چگونگی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا جلوگیری می کند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. تشکر که با رادیو آزادی هستین. اکنون گزارش داریم در مورد این که سه پروژه انکشافی در ولایت بامیان دیروز افتتاح شد. کار ساختی سه پروژه در ولسوالی یکاولنگ ولایت بامیان با بودجه در حدود $1 میلیون آمریکایی آغاز شده. جزئیات بیشتر همکار ما عباس نادری از بامیان فرستاده که با هم یک جا میشنویم.
این پروژه ها شامل دو کانال آبرسانی است که بودجه آن از طرف کشور ژاپن پرداخت شده و توسط سازمان خوراک و زراعت ملل متحد ساخته می شود. همین طور پروژه سوم دیوار استنادی دریا است که بودجه آن از طرف بانک جهانی پرداخت و توسط وزارت انرژی و آب ساخته می شود. خان محمد تکل معین آب وزارت انرژی و آب در مورد این پروژه ها گفت:
امروز ما بامیان سه پروژه افتتاح میکنیم که یک پروژه کانال آبیاری شجوی نیتاک است که کار ایمار این پروژه به ارزش $327,000 آمریکایی که قرار است تا 6 ماه دیگر ساختمان این پروژه تکمیل گردد. طول این کانال 9 کیلومتر بوده و تعداد 1200 فامیل از این پروژه مستفید میگردد. با تدبیر که این پروژه 30 هکتار زمین جدید تحت آبیاری قرار میگیرد.
به گفته آقای تکل پروژه دوم کانال آبرسانی راقل است که با بودجه $173,000 آمریکایی در مدت 6 ماه ساخته خواهد شد. همچنین پروژه سوم دیوار استنادی دریای نیتاق است که با بودجه بیش از 51 میلیون افغانی به طول 4574 متر ساخته خواهد شد. از این پروژه ها در مجموع در حدود 2400 فامیل مستفید می شوند. یکی از مشکلات عمده مردم منطقه نیتاق ولسوالی یکاولنگ نبود دیوار استنادی در پهلوی دریا بود که سالانه خسارات زیادی به زمین‌های زراعتی وارد می‌شد. محمد سرور حجتی، یک از باشنده‌های منطقه نیتاق، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
این پروژه را برای شما بگم که در حین این زمین‌های مردم همه آب برده، اگر این احیا بشه به اندازه نصف از زمین‌هایی که مردم زراعت می‌کنه از نصف بیشتر به این مردم کمک میشه. مشکلات از این هیچ قابل گفتن نیست. حتی ما خودم در دورانی که مکتب بودیم اینمی آوی سعی مرا برد نزدیک کشته بود. حال همیشه بچه های ما که مکتب میره از این یک پول نیست که مردم عبور و مرور بکنه، سر از این که ای آب زمین ها را تخریب کرده، بسیار یعنی ضرر های جانی هم به می اولادای از ما مردم داره. برای فعلا
به گفته مقامات محلی بامیان، کمک های دولت ژاپن ادامه خواهد داشت و در آینده نزدیک شبیه همین پروژه ها در ولوزولی های ورس و پنجاب ولایت بامیان نیز ساخته خواهد شد تا مردم بیشتری به سیستم آبیاری معیاری برای زراعت خیش دسترسی داشته باشند و این کار باعث افزایش محصولات زراعتی در بامیان خواهد شد. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar